همه ما بلدیم تحلیل کنیم، خبر بخونیم، چارت ببینیم، حتی تشخیص بدیم بازار الان به نفع دلاره یا طلا. اما لحظه‌ای که باید دکمه بای یا سل رو بزنیم، خیلی وقتا همه چیز به هم می‌ریزه. حجم اشتباه، ورود عجولانه یا معامله درست در بدترین زمان ممکن، مثل روز خبر. اول چطور میشه تحلیل کلان رو به یک تصمیم اجرایی مشخص تبدیل کرد؟ با ستاپ، حد ضرر و حجم منطقی. دوم، در روزهایی که بازار پر از رویداد و نوسانه، چه قوانینی کمک میکنه؟ از تحلیل خوب نتیجه بد نگیریم. برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریا ایزدی هستم و در 5 اپیزود قبلی قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم و امروز میخوایم این پازل رو تبدیل کنیم به برنامه عملی معامله گری. علاوه بر این، با قرعه کشی مسابقه اینستاگرامی دسامبر 2025 ایرانته در خدمتتون هستیم. مثل همیشه در کنار من آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ایرانته و تحلیلگر بازارهای مالی هستند و خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای مرتضوی، خیلی خوش اومدین و ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که فرصتی دوباره دست داد که در خدمتتون باشم.
آقای مرتضوی، امروز بحثمون دیگه بحث عملیه، وقت عمله. بیایم خیلی منظم جلو بریم. فرض کنید که تریدرها اپیزودهای قبلی رو شنیدن و سوالشون اینه: اولین قدم عملی چیه؟ از کجا بفهمیم که الان بازار در چه رژیمیه؟
بله، بسیار هم عالی. به خاطر اینکه همه این اطلاعات زمانی کاربردی هستند که ما بتونیم اونها رو واقعا در اجرا ازشون بهره ببریم. من همیشه نظرم این هست که قبل از دیدن چارت باید به 3 تا سوال کلان اصلی جواب بدیم، نه بیشتر و نه کمتر. اول اینکه رژیم نرخ‌های واقعی و دلار چیه. همونطور که صحبت کردیم، گفتیم که نرخ‌های واقعی مثلا تیپس بالا دارن میرن یا دارن پایین میان. این بالا رفتن و پایین رفتن در قالب یک روند در تایم فریم روزانه 4 ساعته و 1 ساعته به چه ترتیبیه؟ اگر نرخ‌های واقعی بالا و دلار قویه، محیط معمولاً به نفع دلار و اینطور به ضرر طلا و احتمالاً ارزهای با بازده پایین‌تر میتونه باشه در شرایط عادی. دومین موردی که باید بهش توجه کنیم رژیم ریسک و شرایط مالی هست. یعنی اینکه اون شاخص‌هایی که اشاره کردیم مثل VIX و MOV و اسپرد‌های اعتباری، آیا اونها شرایط عصبی رو دارن برای ما ترسیم می‌کنن یا یک شرایط خیلی آروم رو که نشون دهنده اطمینان و ثبات در بازار. اگر نوسان و استرس بالا باشه، بازار به سمت دارایی‌های امن کشش بیشتری داره و در نتیجه کری ترید‌ها شکننده‌تر میشن. و سوم از همه داستان منطقه‌ای هست. یعنی اینکه باید نگاه کنیم به تقویم اقتصادی اون روز، ببینیم که اون روایت اصلی بازارها در اون روز یا اون هفته چیه. مثلا در یورو گفتیم که باید به شاخص‌های انرژی و صنعت آلمان و اینکه چطور فاکتورهای اقتصادی اصلی برای کشورهای مرکزی و کشورهای پیرامونی دارن تغییر میکنن توجه کنیم. و برای ین ژاپن گفتیم که حتما باید به نوسان نرخهای بازدهی اوراق در واقع دقت کنیم و ببینیم که چه چیزی علیه معاملات کری میتونه اتفاق بیفته. اگر که این سه تا سوال رو جواب بدیم، تقریبا 70% مسیر ما مشخص میشه. میفهمیم که ما باید در این بازار به دنبال خرید تحولات جدید بریم یا به دنبال حفظ وضعیت در واقع قالبی که از قبل وجود داشته.
یعنی اصلا قبل از اینکه ما بپرسیم کی بخریم، باید بدونیم که اصلا خرید منطقی هست یا نه.
دقیقا همینطوره. این تفاوت بین معامله‌گر سیستماتیک با واکنشیه و این باعث میشه که خب خیلی وقتها، مثلا میگم، در یک رژیم نوسانی که ما شاهد جریان سرمایه به سمت دلار هستیم، ممکن هست که شاهد همچنین یه سری شاید رشدها در بازار طلا باشیم. ممکنه که یک معامله‌گر حرفه‌ای که سیستماتیک به داستان نگاه میکنه میگه با توجه به اینکه قرار هست به عنوان مثال سیاست‌های حمایتی از دلار و این کپیتال فلو جریانش ادامه پیدا کنه و میتونه این مانعی برای ادامه رشد طلا باشه، پس در اون صورت از رشد قیمت طلا هیجان زده نمیشه که پوزیشن بایی بگیره حتما. حتی اگر که مثلا میگم یک یا دو کندل خیلی بلند در جهت صعود قیمت دیده بشه، بلکه با خودش فکر میکنه که بر اساس این روایت اصلی باید سعی کنه که به یه شکلی طلا رو در رالی های فروش بتونه در واقع بگیره.
خب حالا اگه رژیم رو تشخیص دادیم، چطوری بتونیم اونو به یه ستاپ واقعی تبدیل کنیم روی چارت های مرتضوی؟
من معمولا اینجا یه دونه فرمول ساده رو همیشه توصیه میکنم به دانش پذیرای خودم و معامله گرها، اینکه ما اول رژیم رو تشخیص میدیم، بعد میریم بایاس رو پیدا میکنیم، یعنی اون خطا یا سوگیری بازار رو، و بعد از اون میتونیم ستاپمون رو روی چارت مشخص کنیم. خب بذارید یک مثال بزنم. فرض کنید که نرخ‌های واقعی بالا هستن، دلار نسبتاً قوی هست و ریسک بازار هم متوسط تا بالا ارزیابی میشه با توجه به مجموعه اون شاخص‌هایی که گفتیم. حالا اینجا سوگیری ما چیه؟ سوگیری ما صرفاً به سمت خرید کورکورانه دلار نیست، بلکه بیشتر نگاه می‌کنیم به دارایی‌های متناظر مثل مثلاً ارزهای اصلی و میریم به دنبال این که خب سعی کنیم که رالی‌های اونها رو برای پوزیشن‌های سل شکار کنیم، مثلاً مثل یورو دلار یا مثل طلا. حالا ستاپمون رو بعد از اینکه این بایس رو مشخص کردیم که پس ما به سمت رشد دلار هستیم، میریم دنبال ستاپمون روی تایم فریم روزانه یا 4 ساعته، صبر میکنیم تا قیمت به نواحی مقاومتی مهم برسه و نه هر مقاومتی، البته جایی که قبلا بازار بهش واکنش نشون داده و اون رو تست کرده و از قدرتش اطمینان داریم. شاید در این شرایط سطوح استاتیک خیلی بهتر از سطوح داینامیک عمل کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم میانگین های متحرک خب به عنوان سطوح حمایتی مقاومتی داینامیک شناخته میشن، اما اگر شما یه سقف خیلی مهم دارید در تایم فریم روزانه خودتون که میبینین قیمت چند بار در تایم فریم 1 ساعته مثلا اون رو تاچ کرده و از اون نتونسته عبور کنه، خب این میتونه اون سطح رو به یک مقاومت خیلی محکمتر تبدیل بکنه. و اگر که اونجاها زمانی که قیمت دوباره به این سطوح مقاومتی میرسه ما نشونه های از ضعف ببینیم، مثل کوچک شدن بدنه کندل های سعودی، مثل شکل گرفتن الگوهای کندلی برگشتی در تایم فریم های پایین ترش، و یا اینکه ببینیم مثلا میگم بازار دچار اشباع خرید شده و آسیلاتورهای مومنتوم نشون دهنده افت یا عقب نشینی خریدارها در اون ناحیه هستن و فکر میکنیم که بازار قدرت شکست رو نداره، در نتیجه میتونیم اونجاها رو برای پوزیشن های فروش خودمون انتخاب کنیم.
خیلی هم عالی. یعنی در واقع با توجه به توضیحاتی که شما دادین، رژیم میگه چه چیزی رو باید ترجیح بدین و چارت میگه که کی باید وارد عمل بشین.
دقیقاً. و اگر که اینها با هم دیگه هماهنگ نباشن، به نظر من اصلا جای خوبی برای معامله کردن نیست، چون اینجور شرایط زمانی اتفاق میفته که ما یک چیزی رو در نظر نگرفتیم یا فراموش کردیم یا از چشم ما افتاده، در نتیجه نمیتونیم این حلقه ها رو خیلی اصولی به هم دیگه وصل کنیم. به عنوان مثال ما شرایط ریسک در بازار رو اگه ارزیابی نکرده باشیم، ممکنه ببینیم که دلار و طلا با هم دیگه در حال افزایش و کاهش هستن و این ما رو گیج میکنه و اون نگاه سیستماتیک ما رو در واقع مخدوش میکنه و در نتیجه اون موقع روی چارت میگه خب الان ما باید چیکار کنیم، طلا داره یه تایم مثلا میگم داره یه روند صعودی رو نشون میده و در همون تایم فریم دلار هم داره یه روند صعودی رو نشون میده، پس اینجا تکلیف چیه؟ اینجور شرایط که ما نمیتونیم رژیمی رو که در بازار شناختیم که چقدر ریسک پذیر یا ریسک گریز هست رو وصل بکنیم به روند قیمت دارایی ها، در این شرایط یعنی که ما این چیز رو نادیده گرفتیم به اشتباه. پس بهتر هستش که تا زمانی که این ابهام رو رفع نکردیم دست به معامله کردن نزن.
خیلی هم عالی. اما آقای مرتضوی، بخش دردناک ماجرا اینجاست که خیلی از تحلیلگرها یا تریدرها درست تحلیل میکنن، اما وارد کردن حجم اشتباه کل حساب رو نابود میکنه. شما چه قاعده‌ای برای این جلوگیری از این مشکل دارین؟
خب من همیشه اول حد ضرر رو پیشنهاد میکنم برای معامله کردن که مشخص کنیم. یعنی بهتره که ما با یک گارد بدبینانه وارد یک ترید بشیم تا غافلگیر نشیم از نتیجه بد، تا اینکه بخوایم بیخودی و امیدوارانه بدون هیچ دلیلی به قول ما با یک اعتماد به نفس کاذب معامله کنیم و بعد از ضرری که میکنیم خیلی در واقع میشه گفتش که آشفته بشیم. و همین خاطر من فکر میکنم که حد ضرر رو بر اساس ساختار بازار که رایج‌ترینش هم ساختار سوینگ هاست در همون تایم فریمی که معامله میکنیم و باید مشخص کنیم، یعنی یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی مهم که معمولا در یک معامله خرید آخرین کف قیمتی است یا در یک معامله فروش آخرین سقف قیمتی است، اول ما اینجوری حد ضرر خودمون رو تعیین میکنیم و بعد از اون با کمک ATR اون رو ارزیابی میکنیم که چقدر میتونه به قول معروف قابل اطمینان یا اعتبار باشه و میدونیم که ATR یعنی میانگین دامنه نوسان و یک ابزاری است که خیلی به ما کمک میکنه تا بدونیم، مثلا میگم در یک ATR با دوره 14 کندلی یعنی اینکه متوسط یا میانگین دامنه نوسان قیمت در این 14 کندل اخیر مثلا X بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بازار روزانه در تایم فریم روزانه ما شاهد این هستیم که یه ATR 100 پی پی داریم ولی حد ضرر ما حدود 20 پیپه و میخوایم روی تایم فریم روزانه معامله کنیم، باید دقت کنیم که این حد ضرر خودش یه دعوتنامه برای استاپ خوردن هست، به خاطر اینکه ATR نشون دهنده این هستش که بازار میتونه اون ایکس پیپ رو نوسان کنه بدون اینکه هیچ خدشه‌ای به روند وارد بشه. و اگر ما کمتر از میزان ATR حد ضرر انتخاب کنیم، یعنی اینکه کاملا طبیعی که ما تحت فشار نویز بازار استاپمون بخوره بدون اینکه تحلیلمون اشتباه بوده باشه. پس این اولین قدمه و توصیه اصلی اینه که ما باید بعد از اینکه سطوح تکنیکالی مشخص کردیم و در واقع اون رژیم رو مشخص کردیم، بایاسمون رو پیدا کردیم و ستاپمون رو دیدیم، حد ضرر خودمون رو مشخص کنیم و بعد حد ضررمون رو با ATR بسنجیم که حداقل 1.5 تا 2 برابر ATR باشه. یعنی حد ضرر باید جایی باشه که اگر قیمت به اون رسید بگیم که ببین تحلیل کلان من یا ستاپ من اشتباه بوده، اما اینطور نباشه که به حد ضرر ما برسه بازار و بعد برگرده در مسیر خودش ادامه بده. اون یعنی که ما حد ضررمون رو به درستی انتخاب نکردیم، مگر موارد نسبتاً حالا نگیم خیلی شایع، کمتر شایعی که ممکنه پیش بیاد زمان قبل از اعلام اخبار باشه به دلیل فشار نقدینگی پایین بازار شدوهایی رو ایجاد بکنه و عرض کنم خدمتتون که یا اینکه ما به یه ترتیبی قربانی اون استاپ هانتینگ بشیم، یعنی مناطقی که زونهای نقدینگی هستن و سعی میکنن که بانکهای بزرگ بازیگران بزرگ در اون نواحی نقدینگی کافی برای اجرای سفارشات خودشون رو به دست بیارن، که برای اون ما باید چیکار کنیم؟ ما برای اون باید حتما در نظر بگیریم که در نهایت تعیین استاپ لاس این فایده رو برای ما باید داشته باشه که ما حد ضرر درست رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که ما نهایتاً 1 تا 2% موجودی خودمون رو و یا یه خورده بتونیم بگیم که محتاطانه تر از ایکویتی خودمون، یعنی موجودی شناور خودمون رو فقط در معرض ریسک در بازار قرار میدیم و نه بیشتر، که اگر اون شرایط نادر اتفاق افتاد و ما استاپمون به هر ترتیبی خورد در نهایت بیشتر از 1 یا 2% دارایی خودمون رو از دست نداده باشیم.
و اتفاقا به نظرم اینجوری جالب ترم هست، چون شما خودتون رو با ریتم بازار تطبیق میدین، نه اینکه حالا انتظار داشته باشیم بازار و اندازه استاپ ما در واقع حرکت بکنه.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه در نهایت این آقای بازار هست که تصمیم میگیره در کدوم جهت حرکت کنه و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم هستش که اون رو دنبال کنیم. به همین خاطر یک میشه گفتش که اصطلاح خیلی رایجی در تحلیل تکنیکال هست که روند دوست ماست. یعنی روند دوست یک معامله گر تا زمانی که ریورس بشه، یعنی به نوعی برگرد.
بسیار عالی آقای مرتضوی عزیز، اگر که موافق باشین قبل از این که بریم سراغ بخش بعدی پادکستمون در ابتدا قرعه کشی رو انجام بدیم.
بله بله حتما، خیلی هم باعث خوشحالیه.
پس با یک استراحت کوتاه میریم و برمیگردیم سراغ قرعه کشی. رسیدیم سر قسمت هیجان انگیز اپیزود و رسیدیم به قرعه کشی. در ابتدا تشکر میکنم از شما عزیزان که همراه ما بودین و عزیزانی هم که در جریان نیستن، ما مسابقات ماهانه مختلفی رو برگزار میکنیم و شما توی اینستاگرام کارگزاری میتونید از این مسابقات در واقع اطلاع کسب بکنید و شرکت بکنید. جوایز مختلفی در نظر گرفته میشه، اما برای این مسابقه که برای دسامبر 2025 هست، 5 حساب $100 به قید قرعه تقدیم عزیزانی میشه که هم پاسخ درست رو داده باشن، برای ما توی دایرکت ارسال کرده باشن و هم شرایط دیگه مسابقه رو رعایت کرده باشن. قبل از اینکه قرعه کشی رو شروع بکنیم، از جامعه مرتضوی خواهش میکنم که سوالاتی که مطرح کردین رو برامون مشروع بکنید تا در واقع با پاسخ‌ها آشنا بشیم و بعد مراحل قرعه کشی رو طی بکنیم. مرسی.
بله، خواهش میکنم. ارسان خدمت به سوال اول اینطور بود که دقیقتش این هست که تریدر روی خرید طلا وارد شده، فقط تحلیل ها و خبرهای سعودی رو میخونه و داده های مخالف رو، مثلا اون چیزهایی که نشون دهنده تقویت دلار یا خروج پول از ETF های طلا هستن، نادیده میگیره. این رفتار بیشتر نشانه کدام سوگیری است؟ خب گزینه اول که سوگیری تازگی، گزینه به سوگیری تایید، گزینه جیم اعتماد به نفس کاذب و گزینه دال رفتار گله‌ای هست که خب فکر میکنم اگر که اپیزود 85 ما رو دوستان بشنون حتما میدونن که اونجا ما به این مورد تحت عنوان سوگیری تایید در واقع اشاره کردیم، یعنی جایی که معمولا ما اول یه بایاسی در ذهنمون یا یک سوگیری در ذهنمون داریم و بعد تمام اطلاعاتی رو فقط جمع می‌کنیم که این رو تایید می‌کنن و این باعث میشه که ما یه تحلیل یک جانبه انجام میدیم و بعد اگر که بازار خلاف تحلیل ما حرکت کنه به شدت غافلگیر میشیم و یکی از مواردی که باید حتما در معامله کردن ازش اجتناب کنیم. خب پس پاسخ صحیح ما سوگیری تایید هست. سوال دوم اینه، در چند هفته اخیر بازده تیپس 10 ساله امریکا در روند نزولی بوده و شاخص دلار هم ضعیف شده. این ترکیب معمولا چه معنایی میتونه برای طلا داشته باشه؟ که خب از بین گزینه ها که فشار نزولی قوی بر طلا، رنج شدن و نوسان خنثای طلا، محیط نسبتا مناسب برای سناریوهای صعودی طلا و قطع ارتباط بین طلا و نرخ‌های واقعی است، میدونیم که خب به هر حال اینها جزء بازارهای مرتبط هستن. اوراق روی دلار تاثیر میذاره، دلار هم قیمت طلا رو مشخص میکنه و در نتیجه گزینه دال ما که حذف میشه و انتظار داریم که زمانی که در واقع دیکس وای تقویت بشه یه فشار نزولی روی طلا بیاد و برعکس زمانی که تضعیف بشه کمک کنه به رشد طلا، اونم به دلیل اینکه بازه 10 ساله میتونیم بگیم که اوراق تغییر کرده که عامل اصلی تغییر دلار هست. پس پاسخ صحیح ما گزینه جیم هست که محیط نسبتا مناسب برای سناریوهای صعودی طلا میتونه فراهم بشه از ضعیف شدن شاخص دلار و کاهش تیپس 10 ساله امریکا.
خیلی ممنونم ازتون. من فکر میکنم که دیگه وقت رو تلف نکنیم و عزیزان رو هم منتظر نذاریم و قرعه کشی رو شروع کنیم. من فقط توضیح بدم که اسامی عزیزانی که شرکت کردن، پاسخ درست رو ارسال کردن، در یک گوی اینجا جمع شده و ما به قید قرعه اسامی عزیزان رو انتخاب میکنیم. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که اسم شما به عنوان برنده ما انتخاب بشه. آقای مرتضوی شروع کنیم.
خواهش میکنم.
بسیار هم عالی. آیدی نازنین اندرلاین 85، اسپل میکنم NAZANIN اندرلاین 85. تبریک میگم بهتون، شما برنده اول مسابقه دسامبر 2025 هستین. اگر که موافق باشین نفر دوم رو انتخاب بکنیم.
بله.
جناب آقای فردین اندرلاین نعمتی اندرلاین هرکی، اسپل میکنم FARDIN اندرلاین NEMATI اندرلاین HARKEY. KI آقای فردین نعمتی هرکی، آندرلاین هم داره. تبریک میگم خدمتتون. جناب آقای محمد رضا وطن دوست، آیدیشون هم فارسی هست، محمد رضا وطن دوست، تبریک میگم خدمتتون. آقای مرتضوی نفر چهارم رو انتخاب بکنیم. آیدی خط تیره محسن، اسپل میکنم خط تیره ام بزرگ او بزرگ اچ بزرگ اس کوچیک ای و ان بزرگ، تبریک میگم بهتون. بسیار هم عالی. نفر پنجم و برنده نهایی این مسابقه جناب آقای کریم قادری، آیدی کریم قادری K A R I M G H A D E R I، تبریک میگم خدمتتون. من یک بار دیگه اسامی برندگان رو میخونم. نفر اول سرکا خانم نازنین آندرلاین 85، نفر دوم آقای فردین نعمتی هرکی، اون رو هم درست بخونم، آیدی خط تیره محسن با اس کوچیک، جناب آقای محمد رضا وطن دوست به صورت فارسی آیدی رو ذکر کردن، و آقای کریم قادری. تبریک میگم بهتون و تشکر میکنم از شما عزیزان که در مسابقه شرکت کردین. بسیار بسیار حضور شما برای ما در مسابقات و همراهی شما ارزشمند هست. امیدوارم که در قرعه کشی های آتی و مسابقات بعدی شما برنده ما باشین. از عزیزان هم تقاضا میکنم جهت دریافت جوایزشون و مراتب بعدی با پشتیبانی در ارتباط باشم. آقای مرتضوی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. منم تبریک میگم خدمت برندگان عزیزمون و امیدوار هستم که دوستانی هم که علاقه دارن بتونن در مسابقات آینده ما شرکت کنند و اونها جزو برندگان ما باشن.
بسیار عالی. اگر که موافق هستین ادامه بحث رو دنبال بکنیم. خب آقای مرتضوی عزیز، بریم سراغ روزهایی که خیلی ها حسابشون رو توی اون روز از دست میدن و روزهای خبر، CPI، NFV، تصمیمات بانک مرکزی. پلی بوک ها اینجا چی هستن؟
بله بله، روزهای خیلی حساسی هستن. معمولا زمانی که ما تقویم اقتصادی رو با رویدادهای خیلی مهم داریم، من واقعیتش به سه تا قانون خودم میگم قوانین طلایی رسیدم تا به اینجا. اول اینکه بدون بایاس کلان هیچ وقت اخبار رو نباید معامله کرد. و منظورمون چیه؟ منظورمون هست شما از قبل باید حداقل یه دید و یه بینشی نسبت به رژیم حاکم بازار، وضعیت بنیادی بازار داشته باشیم و یه سوگیری داشته باشیم. یعنی نباید فقط، یعنی باید یه تارگتی بذاریم. به عنوان مثال بگیم که خب ما برآوردهامون این هستش که احتمالاً این NFV که اعلام بشه ضعیف‌تر هست، میتونه باعث تضعیف دلار بشه، پس ما به دنبال مثلا میگم یه سری رالی‌های فروش روی USDJPY هستیم. و این یعنی اینکه با یه دید و یه سوگیری از قبل داشته باشیم، نه اینکه هر خبری رو به همین ترتیب معامله کنیم فقط صرف این که ببینیم یه کندل بلند به سمت بالا یا پایین داره اتفاق میفته. چون اگر که ندونیم رژیم کلان بازار چیه، خبر معمولا ما رو به این وضعیتی میکشونه که بهش میگه وضعیت پینگ پونگی. یعنی اون قسمتایی که میره بالا ما خریدمون رو انجام میده و از همونجا قیمت برمیگرده میریزه، و زمانی که میاد پایین که ما مطمئن بشیم که خب پس الان دیگه حتما نزولی میشه و در یک ضرر سنگینی هستیم، معاملات بای میکنیم که جبران کنیم و بعد دوباره برمیگرده و ما ضرر میکنیم. و همین نوسان احساسی و فشار عصبی باعث میشه که ما واقعا حسابمون رو به خطر جدی بندازیم. قانون دوم من این هستش که یا قبل از خبر و یا بعد از خبر باید معامله کرد. یعنی در لحظه اعلام خبر واقعا جایی برای تصمیم گیری انسانی نیست. یعنی ما به عنوان یک فردی که داریم با امکانات خودمون مثلا میخوایم دکمه رو فشار بدیم و اونجا معامله بکنیم و تصمیم بگیریم در اون لحظه حساس، واقعا اصلا شرایط مناسبی از اون بابت نیست. به همین خاطر یا ما سناریو داریم و قبلش وارد شدیم، یا اینکه صبر میکنیم، معمولا 4 یا 5 تا کندل 5 دقیقه یا 15 دقیقه صبر میکنیم تا بازار مسیر و جهت واقعی خودش رو مشخص کنه و بعد ما در جهت جدید یا در ادامه جهت قبلی بازار وارد بشیم. اما اون لحظه اعلام خبر واقعا خیلی محلی از اعراب نداره برای معامله کردن افراد حقیقی، مگر اینکه با یه سری ماشین و الگوریتم و اینجور موارد باشن که در اونها هم در اون لحظات معامله نمی کنن، به این دلیل که نقدینگی بسیار پایین هست در بازار و اسلیپیش خیلی میتونه بالا باشه. و قانون سومی که به نظر من خیلی میتونه کمک کنه، اندازه کوچکتر در روز رویداد هست. ما گفتیم که باید یک نسبت ریسک یا درصد ریسک 1 یا 2% رو حتما لحاظ بکنیم، حتی اگر ستاپ های خیلی عالی رو داریم و میبینیم که یک روز پرنوسان و شلوغ از نظر خبری است، یا این چیزی که این اواخر در دسامبر ما داریم معمولا در تقویم اقتصادی تجربه میکنیم که داده های معلق شده قبلی ایالات متحده با تاخیر منتشر میشن و گاهی یه ست از داده ها، مثلا میگم روز سه‌شنبه داده های حقوق و دستمزد منتشر میشن در هفته میانی دسامبر، خب اینها قاعدتا باعث میشه که یکی اون ریتم بازار رو به هم بزنه و دوم اینکه یه وضعیت نسبتا غیر قابل پیش بینی رو در بازار ایجاد بکنه. پس حتی اگر ستاپ های عالی داریم و حتی اگر تمام اون شرایط رو در خصوص استاپ لاس خودمون، در خصوص حجممون رعایت کردیم، بهتره که همون حجم رو نصف کنیم، یعنی کمتر از مقدار اون 1% یا 2% میزان ایکویتی یا همون موجودی شناور خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم، به خاطر اینکه هرچه عدم قطعیت بالاتر باشه به این معنی است که ریسک افزایش پیدا میکنه و دیگه اون وقت واقعا قدرت تحلیل ما صرفاً تعیین کننده نخواهد بود. من فکر میکنم با این سه تا قانون ما میتونیم روزهای پر استرس خبری رو پشت سر بگذاریم.
من خیلی ممنونم ازتون بابت این سه تا قانون و فکر میکنم انقدر این سه تا قانون مهم باشه که من از عزیزان میخوام که مجدد این قسمت رو بشنوم. خیلی مهمه. خیلی ها فکر میکنن چون این خبر مهمه پس باید حجم رو هم زیاد بکنیم و اینجاست که دقیقاً یه نقطه عطفی میشه بین معامله‌گر حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای.
دقیقاً همینطوره، کاملا.
بسیار هم عالی. آقای مرتضوی عزیز، یک سوال بسیار واقعی، حالا اگر این سیگنال ها با هم تداخل داشته باشن چی؟ مثلا نرخ های واقعی به نفع دلار باشن اما داده های اروپا کمی بهتر شده باشه.
خب ببینید، یه واقعیتی وجود داره، اینکه همیشه سیگنال های میکس هستن و حتی نوع اثرگذاری هر کدوم از این فاکتورها بر یک ارز همیشه یه فرض پشت پرده‌ای داره و اون فرض ثابت بودن سایر شرایط، که این چیزیه که چون طولانی میشه کسی نمیگه. یعنی مثلا اینکه ما میگیم که بله، اگر که نرخ بهره ایالات متحده افزایش پیدا بکنه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط بنیادی در بازار میتونه باعث تقویت دلار بشه، اما در عمل و در واقعیت هرگز سایر شرایط ثابت نیستن و مدام متغیرن و تغییر میکنن. در نتیجه باید بدونیم که ما ابزاری که در اختیارمون داریم این هستش که چقدر از پول خودمون رو خطر کنیم، یعنی میزان ریسکی که میتونیم انجام بدیم، و گفتیم که اون نقاطی رو که میفهمیم تحلیلمون اشتباهه رو بازار به ما میده و در واقع ما اونها رو نمیتونیم، یعنی حد ضرر خودمون رو نمیتونیم به دل بخواه تغییر بدیم، نزدیک ورودمون انتخاب کنیم یا خیلی دور از ورودمون، بلکه اون رو باید بر اساس ستاپ بازار و نحوه رفتار قیمت تعیین کنیم. پس تنها فاکتوری که برای ماست این هست که میزان حجمی رو که میخوایم وارد معامله بکنیم رو کنترل کنیم. پس اگر سیگنال ها متناقض باشن، همونطور که اشاره کردم، یعنی که ما نسبت به روایت کلان بازار اشراف قاطع نداریم و این کاملا پذیرفتنی است به هر حال، به خاطر اینکه خب داشتن تمام اطلاعات در سطح یک متخصص مالی عملا شاید چیزی است که خیلی از معامله‌گرها هرگز بهش نزدیک هم نمیشن، و در یه چنین شرایطی کاری که باید بکنیم هستش که حجم خودمون رو کم کنیم و اینو بپذیریم که بازار همیشه ستاپ واضح نمیده و به نظر من بیشتر از این ذهنیت به ما کمک میکنه که قرار نیست یک معامله تعیین کننده مثلا میگم کامل وضعیت سود سالانه ما باشه. این قرار نیست با یک معامله حسابمون رو دو برابر کنیم. ما باید به بازار به این شکل نگاه کنیم که ببینیم خب اگر ستاپ ها هر چقدر واضح هستن ما به همون اساس حجم وارد میکنیم و اگر خیلی برامون ناواضح هستن یا اصلا معامله نمی کنیم یا با کمترین حجم ممکن معامله میکنیم و گاهی بهترین معامله همون معامله نکردن هست. در نتیجه این قدم اوله و قدم دوم این هست که اگر مجبور باشیم انتخاب کنیم بهتره که به سیگنال های کلانتر و پایدارتر وزن بیشتری بدیم، یعنی اون چیزهایی که میتونیم فکر کنیم که دوام بیشتری در بازار دارن و اونجوری یه خورده نویزهای بازار رو فیلتر کنیم، از روی تایم فریم های بلندتر به بازار نگاه کنیم و سطوح تکنیکالی خودمون رو از تایم فریم های بلندتر انتخاب کنیم و در نتیجه در اون بایاس یا سوگیری که میخوایم برای خودمون در واقع انتخاب کنیم دقت کنیم که اون بیشتر با روایت اصلی و بلند مدت بازار هماهنگ باشه.
پس میتونیم با این در واقع توضیحات شما به این نتیجه برسیم که پلی بوک قرار نیست همیشه ما رو وارد معامله بکنه، بلکه ممکنه حتی از معاملات بد هم نجاتمون بده.
اصلا دقیقا یکی از اصلی ترین قسمت های معامله گری این هستش که معمولا اکثر معامله گرها در یک به قول معروف میگن وینینگ استرایک، یعنی توی دوره قرار میگیرن که پشت سر هم دیگه میتونن با سود معاملاتشون رو ببندن، اما ناگهان دو یا سه تا ضرر خیلی هنگفت بهشون وارد میشه و یا تمام اون سودی که کردن از دست میدن و یا در شرایط بدتر تمام پولشون رو از دست میدن.
آقای مرتضوی، ما میتونیم یه چک لیستی آماده بکنیم که عزیزانی که حالا شنونده ما هستن این چک لیست رو بنویسن و از همین فردا ازش استفاده بکنن؟
قطعا فعلا پیشنهاد خوبی دادیم. واقعا من فکر میکنم که ما سه تا زمینه ذهنی میتونیم برای همه معاملگرها داشته باشیم. یک چکلیست رژیم هفتگی بازار، چکلیست ورود به بازار و سناریوی نمونه هفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه چهار تا سوال رو در چکلیست رژیم هفتگی میذاریم. هر هفته میگیم که نرخ‌های واقعی بالاتر رفتن یا پایین‌تر، دلار قوی‌تر شد، خنثی شد یا ضعیف‌تر شد، ریسک آرام‌تر شد در بازار یا پرتنش‌تر شد، بعد نتیجه خرید ریسک یا فروش رالی. یعنی خیلی ساده می‌بینی، قشنگ مثل این مسابقه‌های بله خیر هست. چک‌لیست ورودمون چیه؟ این هستش که بایاس کلان چیه؟ سعودی یا نزولی روی اون اینسترومنت ها یا دارایی هایی که میخوایم معاملشون کنیم. و دومی که ستاپ تکنیکالمون واضح هست یا نه، اون قوانینی که در استراتژی دربارش صحبت کردیم که ما با چه متدی تحلیل میکنیم و میخوایم معامله کنیم، آیا ستاپ تکنیکال واضح هست یا نه، حد ضرر ساختاری دارین. حد ضرر ساختاری یعنی اون چیزی که چارت به ما میده، نه اون چیزی که ما تصمیم بگیریم بگیم خب من همینجا میام و یه خورده میذارم پایین تر یا یه خورده میذارم بالاتر، نه اون سقف و کف هایی که بازار به ما میده و اینکه آیا حج با اعتیار هماهنگه. و اینها چک لیست ورود ما هستن. یعنی ما این چهار تا رو با هر استراتژی، با هر مایندستی، با هر روش تحلیلی که معامله می‌کنیم برای وارد شدن به بازار باید مشخص کرده باشیم و پاسخ واضح بهش داده باشیم. و سوم یه سناریوی نمونه هفته هم میتونیم بگیم. مثلا بر اساس اینها میگیم اگر به عنوان مثال سی پی آی امریکا بالاتر از انتظارات بیاد و نرخ‌های واقعی افزایش پیدا کنن، ما به دنبال این هستیم که ریزش‌های طلا یا یورو دلار رو معامله کنیم. معامله‌مون پس سل خواهد بود در اون اسست‌ها. و اگر که پایین‌تر بیان و دلار تضعیف بشه، فقط در اصلاح‌ها به دنبال خرید می‌گردیم. یعنی اینکه سعی می‌کنیم به نواحی حمایتی برسیم و در برگشت از اون نواحی و نه اینکه قیمت رو تعقیب کنیم که مجبور بشیم در سطوح قیمتی خیلی بالا معامله خرید داشته باشیم. و من فکر می‌کنم که این سه تا گام اصلی رو امیدوارم که شنوندگانمون و معامله‌گرهای عزیزمون بردارن روی کاغذ خیلی کوچیک یا شیت اکسل راحت میتونن اینا رو بنویسن هر هفته و این موارد رو مشخص کنن و بعد از یک ماه دو ماه ببینن که چطور روی نتیجه معاملاتشون یا حداقل آرامششون در زمان معامله کردن تونسته تأثیر بگذاره.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که شنونده و همراه ما بودین. ما توی اپیزود 93 یاد گرفتیم که پلی بوک یا همون تاکتیک‌های معامله‌گری فقط برای تحلیل کردن نیست، بلکه برای اجرا هستن. از تشخیص رژیم شروع کردیم، به ستاپ‌های معاملاتی رسیدیم، حجم رو با ATR تنظیم کردیم قوانین روز خبر رو مرور کردیم و فهمیدیم تداخل سیگنال ها یعنی احتیاط، نه عجله. عزیزان، فاندامنتال واقعی جایی هست که داده ها سناریو میشن و سناریو به اجرای منضبط میرسه و هر چیزی غیر از این فقط تحلیل روی کاغذه. برای شما عزیزان تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.